مزمور 86. تصور کنید تبلیغی را می‌بینید که صحنه شبیه این را به تصویر می‌کشد. آسمانی آبی و خیره کننده در پس زمینه، اقیانوسی آرام و زیبا و در پیش زمینه ساحلی با شن‌های نرم و سفید. خانواده‌ای کاملا ایدئال در حال دویدن دنبال هم هستند. با شادی روی یکدیگر آب می‌پاشند و با صدای بلند می‌خندند. تبلیغ بعدی مربوط به یک زوج بازنشسته است. با موهای خاکستری در زمین تنیس ایستاده اند و با لبخند آرام توپ را برای یکدیگر می فرستند. اونها تصویری از سلامتی، نشاط و سرزندگی هستند. در تبلیغ بعدی خانواده ای را دور میز شام می بینیم. تمام طول میز پر از غذای داغ و خوشمزه است. به طرز شگفت آوری حتی یک ظرف کثیف هم در آشپزخانه دیده نمی شود و همه اعضای خانواده با شادی و صمیمیت و آرامش کنار هم نشستند. اما هیچ یک از این تصاویر زندگی واقعی را نشان نمی دهد. اگر قرار بود این صحنه ها واقع بینانه باشند، خانواده ای که در ساحل هستند احتمالاً وسط بحث کردن بر سر زدن کرم ضد آفتاب، پیدا کردن دستشویی یا نیش عروس دریایی گرفتار شده بودند. اگر شوهری روی همسرش آب می پاشید، احتمالاً همسرش حسابی عصبانی می شد. زوج بازنشسته هم شاید اصلا نمی توانستن تنیس بازی کنند، چون یکی از آنها در انتظار عمل تعویض مفصل لگن بود. اگر تصویر خانواده دور میزشان واقعا شبیه زندگی بود، ظرف‌های کثیف تا ارتفاع زیاد روی هم انباشته شده بودند، بچه‌ها از غذایی که در بشقابشان بود غر می‌زدند، پدر و مادر از خستگی کلافه بودند و احتمالاً اشک ریختن یکی از بچه‌ها یا فرستادن او به نام او به تایم اوت به دور از انتظار نبود. تبلیغات همیشه تصویری آرمانی و غیر واقعی از زندگی ارائه می دهند، اما زندگی واقعی سخت است. زندگی واقعی با درد همراه است. زندگی واقعی دلایل زیادی برای غم و اندوه دارد. دوره هایی وجود دارند که باید از آنها عبور کنیم. اشک هایی هستند که باید ریخته شوند و کوه هایی هستند که باید از آنها بالا برویم. اما کتاب مقدس واقع بین است. تقریبا از صفحه سوم یا چهارم کتاب مقدس، یعنی از زمانی که سقوط انسان در گناه اتفاق می افتد، آثار و پیامدهای آن تقریبا در تمام صفحات کتاب مقدس دیده می شود. عیسی وعده داد در این دنیا سختی خواهید داشت. پولس گفت ما باید از میان سختی های بسیار وارد پادشاهی خدا شویم. یعقوب از آزمایش های گوناگون سخن گفت. پتروس نیز از اندوه در میان آزمایش ها صحبت کرد. در دنیای مسیحیت بعضی افراد ممکن است به شما چیز دیگری بگویند، اما کتاب مقدس به روشنی اعلام می کند که سختی ها بخش جدایی ناپذیر زندگی من و شما هستند. اما خدا را شکر که کتاب مقدس ما را در میان این سختی ها تنها نمی گذارد. یکی از بهترین بخش های کتاب مقدس که برای یافتن کمک به آن مراجعه می کنیم کتاب مزامیر است. موضوع مجموعه موعظه های تابستان امسال ما یاد گرفتن دعا کردن با مزامیر است. در این مجموعه مزامیر مختلف را بررسی کرده ایم. اینکه نویسنده مزمور چگونه دعا می کرد، چگونه سخنان او به عیسی اشاره می کرد و حتی اینکه خود عیسی نیز بارها همان کتاب مزمور را به زبان آورد. بله، عیسی نیز با مزامیر دعا می کرد. همچنین دیده ایم که چگونه ما نیز می توانیم در شرایط دشوار زندگی مثل مزامیر را دعا کنیم. کتاب مزامیر معلم بسیار خوبی است که به ما می آموزد چگونه در میان رنج و سختی با خدا سخن بگوییم. در مزمور 86 که امروز به آن می پردازیم، داوود بار دیگر از دل رنج و سختی می نویسد. او دوباره در دوره ای از مشکلات قرار دارد. بسیاری از عمیق‌ترین و زیباترین دعاها و مزامیر او در کوه و رنج و مصیبت شکل گرفتند. رنج او را وادار کرده که خدا را بجوید، نزد او فریاد بزند و خود را کاملا به خدا بسپارد. در واقع رنج باعث شده است که او بیش از پیش به خدای خود نزدیک شود. همین چندی پیش در مجموعه موعظه های است در پایان کتاب دوم سموئل شنیدیم که آخرین سخنان داوود او را سراینده شیرین مزامیر اسرائیل معرفی می کند. مزمور 86 نیز یکی دیگر از همان مزامیر زیبا و دلنشین داوود است. اکنون بیایید به 7 آیه نخستین این مزمور نگاه کنیم. در این بخش خواهیم آموخت که در میان رنج و سختی می توانیم نزد خدا فریاد بزنیم و با اطمینان از او بخواهیم که دعای ما را بشنود و پاسخ دهد. به آیه اول توجه کنید. ای خداوند، گوش خود را به سوی من خم کن و دعای مرا اجابت فرما، زیرا من فقیر و نیازمندم. مزمور 86 آیه 1. الهیدانی که سالهای بسیار زیادی پس از داوود می‌زیست چنین گفت: حکمت ما تا آنجا که بتوان آن را حکمت حقیقی و استواردانه است، تقریبا به طور کامل از دو بخش تشکیل شده: شناخت خدا و شناخت خودمان. بنابراین داوود مردی حکیم است. او از حکمت حقیقی و استوار برخوردار است، زیرا هم خدا را می شناسد و هم خودش را. او در آیات 1 و 7 خدا را با عنوان خداوند خطاب می کند، همان واژه‌ای که به زبان انگلیسی با تمام حروف بزرگ نوشته شده است، لورد. این همان نامی است که خدا بر موسی آشکار کرد، نام بزرگ هستم آن که هستم. این نام با وفاداری خدا به عهدهایش و با طبیعت عهد نگهدار او ارتباط دارد. در آیه 2 او خدا را با عنوان خدا خطاب می کند، یعنی آن وجود برتر و والاتر از همه. در آیات 3, 4, 5 داوود از عنوان خداوندگار استفاده می کند. این نام خدا بر حکمت او، حق او را برای فرمان روایی و پادشاهی او تأکید دارد. پس داوود خدا را می شناسد. در سراسر این مزمور داوود با درباره شخصیت خدا سخن می گوید، درباره اینکه خدا کیست، چگونه خداییست. در آیه 5 می گوید: زیرا تو ای خداوند نیکو و آمرزنده‌ای و سرشار از محبت پایدار نسبت به همه کسانی که تو را می خوانند. داوود شناختی عمیق از خدا دارد. سراسر این مزمور از حقایق غنی الهیاتی درباره خدا پر شده. جالب اینجاست که داوود خیشتنداری می کند و حتی تا نزدیک پایان مزمور مشکل اصلی یا سختی اساسی خود را بیان نمی کند. بخش بزرگی از این مزمور و بخش بزرگی از دعاهای او درباره خود خداست. درباره اینکه خدا کیست، چگونه خداییست و چه کارهایی انجام داده است. ما در حال یاد گرفتن دعا کردن با مزامیر هستیم. بنابراین در میان سختی های ما نیز می توانیم همان کاری را انجام دهیم که داوود در اینجا انجام می دهد. می توانیم در دعاهای ما به خدا بگیم که او کیست. می توانیم دعاهایی سرشار از پرستش و ستایش به حضور او بیاوریم. و البته باید چنین کنیم، زیرا او شایسته تمام ستایش و پرستش ماست. اما فکر می کنم دلیل دیگری نیز برای این کار وجود دارد. وقتی در میان سختی ها خدا را به خاطر آنچه هست ستایش می کنیم، دوباره به یاد می آوریم که او کیست، عظمت او، وفاداری او، شکوه او و نیکویی او. در این هنگام نگاه ما از خودمان و از مشکلاتمان برداشته می شود و بر خدا ثابت می ماند. داوود شناخت درستی از خدا دارد و مطابق با همین شناخت درست دعا می کند. اما داوود شناخت درستی از خودش نیز دارد. نخستین سخنی که درباره خودش میگوید این است: من فقیر و نیازمندم. این حقیقت وضعیت ما نیز هست. ما از جایگاه و توانایی اندکی برخورداریم. ما مخلوقاتی نیازمند هستیم. خدا خالق است و ما مخلوقیم. او با شکوه، پرجلال و از هر نظر غنی است، اما ما فقیر هستیم. او به هیچ چیز و هیچ کس نیاز ندارد. خداوند کاملا قائم به ذات و بی نیاز است، اما ما موجوداتی کاملا وابسته هستیم. زندگی ما لحظه به لحظه به این وابسته است که خدا آن را حفظ و برقرار نگه دارد. ما نیازمندیم، ما ضعیفیم، بسیار ضعیفتر از آنچه دوست داریم تصور کنیم. مردی بود که می‌خواست در مناطق دورافتاده شمال کانادا کاملا متکی به خودش زندگی کند. او قوی و سالم بود و می‌دانست چگونه در آب و هوای سرد بی‌رحم زنده بماند. حیوانی را شکار کرد، پوست آن را کند، بخشی از گوشتش را نگاهداری کرد و بخش دیگر را برای شام پخت. سپس با اطمینان از توانایی‌های خودش سخن گفت، توضیح داد که چگونه بر آن سرزمین سخت غلبه کرده و مطمئن بود که می‌تواند 100 روز در آن شرایط سخت نزدیک به قطب شمال بدون کمک دیگران زنده بماند. اما همان شب دچار مسمومیت غذایی شد. مجبور شد از طریق بیسیم درخواست کند هلیکوپتری برای نجاتش بیاید. این مرد تنومند و قوی به وسیله باکتری های آنقدر کوچک که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند از پای در آمد. او فراموش کرده بود همان گونه که بسیاری از مردم امروز فراموش می کنند که فقیر و نیازمند است. ای مسیحی، حکمت حقیقی از شناختن خدا و شناختن خودت سرچشمه می گیرد. داوود از این حکمت حقیقی برخوردار بود. او به خدا نیاز داشت. دوست من، تو نیز به خدا نیاز داری. داوود با همین حکمت حقیقی نزد خدا فریاد برمی آورد. در آیه 1 می گوید، گوش خود را به سوی من خم کن ای خداوند و مرا پاسخ بده. در آیه 2 میگه جان مرا حفظ کن و خدمتگزارت را نجات بده. در آیه 3 بر من فیض و رحمت داشته باش. آیه 4 دل مرا شاد ساز. آیه 6 به دعای من گوش فراده و به التماس من برای دریافت فیض توجه کن. گوش خود را خم کن، پاسخ بده، حفظ کن، نجات بده، رحمت داشته باش، شاد ساز، گوش فراده، بشنو. داوود مردی نیازمند است و از نیازمند بودن خود شرمسار نیست. در رفتار او خبری از پنهان کردن احساسات یا تلاش برای قوی نشان دادن خود نیست. در او آن تصور نادرست از مردانگی وجود ندارد که بگوید من به کمک کسی احتیاج ندارم. داوود به سادگی نزد خدا فریاد می زند. او با التماس از خدا می خواهد که برای او وارد عمل شود. ای خدا، مرا بشنو، به من پاسخ بده. در طول این دعا داوود دلایل خود را نیز برای فریاد زدن به حضور خدا بیان می کند. در آیه 2 می گوید زیرا من خدا ترس و وفادارم. این سخن نشانه خود برتربینی یا خود عادل پنداری داوود نیست. منظور او این است که در جانب خدا قرار دارد، برخلاف دشمنانی که بعدن درباره آنان سخن خواهد گفت. او اعلام می کند که سزاوار شرارتی نیست که افراد شریر علیه او در پی انجام آن هستند. همچنان اعلام می کند که دشمنان داوود دشمنان خدا نیز هستند، زیرا داوود مسح شده خداوند است. در ادامه آیه 2 داوود دلیل دیگری نیز بیان می کند. او به خداوند اعتماد دارد. در آیه 3 می گوید تمام روز نزد خدا فریاد می زند. در آیه 4 می گوید که جان خود را به سوی خدا برمی افرازد و در آیه 5 می گوید زیرا تو ای خداوند نیکو آمرزنده ای و نسبت به همه کسانی که تو را می خوانند سرشار از محبت پایدار هستی. در آیه 7 می گوید که خداوند خدایی است که دعاها را پاسخ می دهد. بنابراین داوود مزمور خود را با شناخت درست از خداوند و شناخت درست از خودش آغاز می کند. سپس نزد خدا فریاد می زند و دلایل خود را برای این فریاد بیان می کند و با التماس از خدا می خواهد او را پاسخ دهد. ما نیز باید از داوود بیاموزیم، در رنج خود به یاد بیاوریم که خداوند کیست، در میان آزمایش ها شخصیت او را به یاد بیاوریم. وقتی در دره سختی قرار داریم، در دعا آنچه را که درباره خداوند می دانیم به حضورش بازگو کنیم. در دعا صفات و شخصیت خدا را به یاد آورد. تو خداوند هستی، تو نیکو هستی، تو آمرزنده هستی، تو نسبت به همه کسانی که تو را می‌خوانند سرشار از محبت پایدار هستی. سپس نزد خداوند فریاد بزن و از او بخواه که پاسخ دهد. ای خداوند مرا بشنا، گوش خود را به سوی من خم کن، ای خداوند مرا پاسخ بده. اکنون باید به بخش بعدی برویم. در 7 آیه نخست دیدیم که در میان سختی ها و آزمایش ها باید نزد خدا فریاد بزنیم و با التماس از او بخواهیم که پاسخمان را بدهد. در آیات 8 تا 13 داوود را می‌بینیم که خدا را ستایش می‌کند. در اینجا می‌توانیم از داوود یاد بگیریم که خدا در همه زمان‌ها شایسته ستایش است. ما نباید فقط زمانی خدا را ستایش کنیم که در یک صبح روشن و دلانگیز تابستانی با آرامش در میان چمنزارها قدم می‌زنیم، بلکه باید در شب‌های سرد و تاریک زمستان نیز هنگامی که در پناهگاهی نشسته‌ایم و سختی را تحمل می‌کنیم خدا را ستایش کنیم. در میان سختی‌های من باید خدا را ستایش کنیم. آیه 8 بخش ستایش را این گونه آغاز می‌کند: ای خداوند، در میان خدایان هیچ کس مانند تو نیست. این خدایان دیگر چه کسانی هستند؟ شاید این عبارت کمی عجیب به نظر برسد، اما داوود چند خدا باور نشده، زیرا در پایان آیه 10 میگه تنها تو خداوند هستی. ممکنه داوود اینجا فرشتگان را خدایان بنامد، البته با حرف کوچک، زیرا کتاب مقدس گاهی این واژه را در چنین معنایی به کار میبرد. یا شاید منظور داوود این باشد: تو از خدایان دروغین قوم‌های اطراف بزرگتر، حتی با آنان غیر قابل مقایسه هستی. قوم ها حتی نمی توانند در خیال خود خدایی به عظمت تو بسازند. داوود ادامه می دهد: و هیچ کاری مانند کارهای تو نیست. چه کسی آسمان ها را آفرید؟ چه کسی زمین را خلق کرد؟ چه کسی مرد و زن را آفرید؟ چه کسی در طول تاریخ نقشه نجات را به انجام رساند؟ کارهای چه کسی مانند کارهای خداونده؟ خداوند را با چه کسی میتوان مقایسه کرد؟ سپس داوود به وعده ای نگاه میکند که خدا به ابراهیم داده بود و به نظر من آگاهانه یا ناآگاهانه به کاری اشاره میکند که مسیح موعود در آینده انجام خواهد داد. به آیه 9 نگاه کنید: همه قوم هایی که آفریده ای خواهند آمد و در حضور تو سجده خواهند کرد ای خداوند، و نام تو را جلال خواهند داد. تاریخ به سوی این نقطه حرکت می کند. این مقصد نهایی است. خداوند با غیرت خود و از طریق پسرش عیسی مسیح خداوند مردمی را از قوم، قبیله، ملت و زبان برای خود جمع می کند. سالهای بسیار بعد به یوحنای رسول اجازه داده شد تا پرده آینده را کنار بزند و آنچه را هنوز برقرار بود اتفاق بیفتد ببیند. او رویای خود را چنین توصیف می کند: پس از آن نگاه کردم و اینک جمعیتی عظیم دیدم که هیچ کس نمی توانست آنان را بشمارد، از هر قوم، قبیله، ملت، زبان در برابر تخت و در برابر بره ایستاده بودند. جامه های سفید بر تن داشتند، شاخه های نخل در دست گرفته بودند و با صدای بلند فریاد می زدند: نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره است. داوود خداوند را ستایش می کند. ما نیز که امروز صبح در اینجا جمع شده ایم می توانیم از داوود بیاموزیم. در میان سختی های خود خدا را ستایش کن. خدا را به خاطر کارهایی که در طول تاریخ و در جهان امروز انجام می دهند ستایش کن. خدا را ستایش کن، زیرا نتیجه نهایی قطعی است. از دل دره سختی او را ستایش کن. اگر در مسیح هستی او را ستایش کن، زیرا تو نیز در میان این جمعیت عظیم خواهی بود که هیچ کس قادر به شمردنش نیست، جمعیتی از همه قوم‌ها و ملت‌ها. آیه 10 این ستایش را ادامه می‌دهد: زیرا تو عظیمی و کارهای شگفت انگیز انجام می‌دهی، تنها تو خدا هستی. یکی از خطرهای سختی، رنج و درد اینه که میتواند تمام وجود ما را در بر گیرد، ممکن است تمام فکرهای ما را اشغال کند. دره تاریک است، مسیر آنقدر دشوار و فقط فرساست که سرما را پایین میاندازیم، فقط به راه سنگلاخی نگاه میکنیم و تمام چیزهایی را میبینیم که قدم بعدی است که باید برداریم. اما داوود سر خود را بلند می کند. داوود به خداوند نگاه می کند. او به کلام خدا توجه می کند. کلامی که عظمت خدا و کارهای شگفت انگیز او را ثابت کرده. داوود به خداوند، به کارهای شگفت انگیزی نگاه می کند که خداوند در زندگی خودش انجام داده. اگر قرار است از داوود بیاموزیم و با مزامیر دعا کردن را یاد بگیریم، ما نیز باید همین کار را انجام دهیم، هر چند بسیار دشوار باشد. در میان درد، در میان رنج به بالا نگاه کن، به خداوند نگاه کن، به کلامش نگاه کن، عظمتش را به یاد آور، به کارهای شگفت انگیزی فکر کن که در کلام خود انجام داده و همچنین به کارهایی که در زندگی تو کرده. چشمانت را بلند کن، به خداوند نگاه کن، او را ستایش کن. ممکن است شادی بیاید، ممکن است آرامش بیاید، ممکن است قوت بیاید و یک نتیجه دیگر نیز خواهد داشت. این کار جهان را متحیر خواهد کرد. اگر در میان رنج خدا را ستایش کنی، جهان نمی‌داند چگونه این کار را درک یا دسته‌بندی کند. شاید همین هم باعث شود مردم به سوی خدایی جذب شوند که صرف نظر از شرایط هموار شایسته ای ستایش است. در آیه 11 داوود همان کاری را انجام می دهد که در مزامیر دیگر نیز او از او دیده ایم. در آیه 13 می گوید: زیرا محبت پایدار تو نسبت به من عظیم است و جان مرا از اعماق حابیه رهانیده ای. داوود در میان رنج خود خدا را ستایش می کند. ای مسیحی، خدا در میان سختی های ما همچنان شایسته ستایش است. ما این حقیقت را در سرودهای ما نیز می خوانیم. مگر نه؟ نام تو مبارک باد، آنگاه که خورشید بر من می تابد، آنگاه که جهان همان گونه است که باید باشد. نام تو مبارک باد، نام تو مبارک باد، در راهی که با رنج نشانه گذاری شده است، هرچند در تقویم ما درد باشد. نام تو مبارک باد. داوود به خداوند نگاه می کند، به اینکه او کیست، چه کارهایی انجام داده، و سپس او را ستایش می کند و این کار را انجام می دهد، زیرا خدا شایسته ای ستایش است. اما باور دارم کسی که خدا را ستایش می کند نیز از این ستایش برکت می یابد. وقتی چشمان او بر خداوند ثابت می ماند، آرامش می تواند بیاید، شادی می تواند بیاید، قوت می تواند بیاید. دیگوری و پالی، دختر و پسر خیالی در کتاب کودکان، خواهرزاده جادوگر هستند. این کتاب نخستین جلد از مجموعه سرگذشت نارنیا نوشته سی.اس. لوئیس است. در نزدیکی پایان کتاب صحنه وجود دارد که در آن دیگوری و پالی به چهره اصلان، آن شیر بزرگ، نگاه می کنند. سی.اس. لوئیس چنین می نویسد: هر دو کودک هنگام شنیدن این سخنان به چهره شیر نگاه کردند. ناگهان بیان که هیچ وقت دقیقاً بفهمند چگونه اتفاق افتاد، چهره او مانند دریایی از طلای مواد شد که آنها در آن شناور بودند. شیرینی و قدرتی چنان عظیم پیرامونش را فرا گرفت، بر آنها جاری شد و به درون وجودشان نفوذ کرد که احساس کردند پیش از آن لحظه هرگز واقعاً شاد، حکیم، نیک، زنده یا حتی بیدار نبودند. خاطره آن لحظه برای همیشه با آنان باقی ماند. تا زمانی که زنده بود، هرگاه غمگین، ترسان یا خشمگین می‌شدند، یاد آن همه نیکویی طلایی و این همه احساس و می‌افتادند. شاید درست آن سوی یک پیج یا پشت دری دوباره به ذهنشان باز می‌گشت. این یاد در عمق وجودشان به آنها اطمینان می‌داد که در نهایت همه چیز خوب است. ای مسیحی، در میان سختی خود سرت را بلند کن، به خداوند نگاه کن، به عیسی مسیح نگاه کن، به یاد بیار که عیسی کیست، شخصیت او را به یاد بیار. وقتی چنین می‌کنی، او را ستایش و پرستش کن، فقط به این دلیل که شایسته تمام ستایش توست. اما حتی اگر در پایین‌ترین نقطه دره هستی، تعجب نکن اگر آرامش بیاید، شادی بیاید، قوت بیاید و امید در دلت زنده شود. دیدیم که داوود در میان سختی خود نزد خداوند فریاد می زند. همچنین دیدیم که داوود در میان سختی خود خدا را ستایش می کند. اکنون برای پایان به آیات 14 تا 17 نگاه می کنیم و می بینیم که داوود مشکل خود را در برابر خداوند بیان می کند و از او رهایی می طلبد. داوود از همان ابتدا سراغ شکایت خود نرفته. فقط اکنون در آیه 14 و نزدیک به پایان مزمور است که مشکل آرامشی را که با آن روبروست توضیح می دهد. ای خداوند، مردمان گستاخ بر ضد من برخاستند، گروهی از مردمان بی‌رحم در پی جان من هستند و تو را پیش روی خود قرار نمی دهند. داوود با افراد شریر و بی خدا روبرو شده. آنها خواهان مرگ او هستند و حاضرن او را بکشند. داوود برای توصیف این افراد عبارت بسیار پرمعنایی به کار می‌برد: تو را پیش روی خود قرار نمی‌دهند. منظور او این است که آنها از خدا نمی‌ترسند، هیچ احترامی برای خدا قائل نیستند، چنان زندگی می‌کنند که گویی خدایی وجود ندارد یا خدایی آنها را نمی‌بینه که مورد بازخواست قرار بده. شاید حتی خود را فریب داده باشند و تصور کنند خدا در طرف آنهاست. سپس داوود در آیه 15 شریران را با خدا مقایسه میکنه: اما تو ای خداوند، خدای رحیم و فیاض هستی، دیر خشم و سرشار از محبت، پایدار و وفادار. داوود کتاب مقدس خود را میشناسه و وجود او از کلام خدا اشباع شده. او کلام خدا را در حضور خود خدا بازگو می کنه. داوود نوشته های موسا را خوانده. او عبارتی از کتاب خروج نقل می کنه و پیش از این که درخواست خود را پایان بده شخصیت خدا را در دعا به خود خدا یادآوری می کنه. سپس در آیه 16 میگه به سوی من بازگرد، بر من فیض داشته باش، قوت خود را بر خدمتگزارانت عطا کن و پسر کنیز خود را نجات بده. ای مسیحی، یکی دلایلی که باید به خوبی با کلام خدا آشنا بشی اینه که در روز سختی، هنگامی که آبها بالا می آیند و تو را احاطه می کنند، بتوانی کلام خدا را به یاد بیاوری و بازگو کنی. در آن زمان می توانی شخصیت خدا را به یاد آوری و در دعای خود به همان شخص توسل جویی. داوود در اینجا همین کار را انجام می دهد. مشکل خود را بیان می کند. کوهی را که در برابرش قرار گرفته در حضور خدا می گذارد. مردمان شریر در پی جان او هستند و او به آنچه خدا هست توسل می جوید. ای مسیحی، هنگامی که برای رهایی دعا می کنی به شخصیت خدا توسل جوی. در مزامیر قبلی دیدیم که داوود در حال حاضر منتظر خدا و زمانبندی او به منتظر زمانبندی اوست. اما در اینجا در آیه 17 از خداوند نشانی از لطف و رضایت او می طلبد. نشانی از لطف خود به من نشان بده تا کسانی که از من نفرت دارند آن را ببینند و شرمنده شوند، زیرا تو ای خداوند مرا یاری و تسلی داده ایم. گویی داوود می گوید مرا یاری کن، مرا تسلی بده، اجازه بده دشمنانم کمک تو را ببینند، بگذار ببینند چگونه مرا تسلی می دهی تا بدانند که تو خدایی هستی در کنار من. ای مسیحی، تو نیز می توانی در روزهای سخت این گونه دعا کنی: ای خداوند در آزمایش و سختی مرا تسلی بده، در رنج مرا یاری بده. این کار را به خاطر نام خودت انجام بده. بذار کسایی که تو رو نمیشناسن، کسایی که با تو دشمنی دارن، اونو ببینن و شرمنده بشن. باشد که آنان را به توبه و ایمان به عیسی مسیح خداوند هدایت کنی. ای خداوند مرا به خاطر نام خودت، به خاطر خیر و همچنین برای خیریت کسانی که دوره هست تو هستن نجات بده. داوود این مزمور را با فریاد زدن نزد خدا و در میان رنج خود آغاز کرد. در میان رنج خود رنج خداوند را ستایش کرد. اکنون مشکل خود را در حضور خدا بیان کرده، برای رهایی از رنج دعا کرده. ای مسیحی، هنگامی که سختی‌ها به سراغ ما می‌آیند، ما نیز باید همین کار را انجام دهیم. نزد خدا فریاد بزنیم، خدا را ستایش کنیم، مشکل و شکایت خود را حضور او بیان کنیم و از او رهایی بطلبیم. آمین.